زمانی موفق به سوداوری شدیم که یاد گرفتیم چگونه منضبط باشیم، عواطف خود رو کنترل کنیم و ذهنمون رو با جریان موافق و سوداور بازار همجهت قرار بدیم. با عرض سلام و درود خدمت عزیزان، امیدوارم که سلامت باشید. در جلسه پنجم دوره روانشناسی بازار با جمله از کتاب معامله‌گر منضبط اثر آقای مارک داگلاس شروع کردیم. آقای مارک داگلاس میگه که با همه پیشرفت سیستم‌های معاملاتی هنوز هم 90% معامله‌گران با دست خالی از سفره بازار کنار میرن. اما وقتی از اون 10% موفق رمز موفقیتشون رو در بازار بخوایم، فقط با یک جواب مواجه میشیم و من مجدد تکرارش میکنم، چون تمام این جلسه به همین یک جواب و فوق‌العاده مهم هست بستگی داره. زمانی موفق به سوداوری شدیم که یاد گرفتیم چگونه منضبط باشیم، عواطف خود رو کنترل کنیم و ذهنمون رو با جریان موافق و سوداور بازار همجهت قرار بدیم. هیچ کس نگفته از اون زمانی که رفتم در فلان سبک تحلیل به استادی رسیدم، از اون زمان که رفتم فلان ربات نوسانگیری رو خریدم، از اون موقع که رفتم از فلانی رانت گرفتم. تمام این مواردی که بهتون گفتیم، به تو آقای مارک داگلاس گفته و معامله‌گران موفق عنوان کردن و من خودم هم بعد از چندین سال معامله و حتی از خودتون اگر به جریان سوداوری رسید بپرسید، دقیقاً همینه. انضباط، کنترل عواطف و همسویی جریان ذهن با جهت سوداور بازار، و اینا همه در حیطه روانشناسی بازار قرار میگیره و ربطی به ابزارهای پیشرفته نداره. ما این جلسه روانشناسی بازار از مهمترین جلسات دوره رو در خدمتتون هستیم. من در دوره‌های مختلف یا حتی دوره جامعه استراتژی و مدیریت سرمایه وقتی به جلسه روانشناسی رسید به دانشجویان گفتم این مهمترین جلسه است، کل این یک جلسه یک طرف، بقیه جلسات در طرف دیگه، و این جلسه هم فوق‌العاده جلسات مهمه دوره است. هرچند جلسه اول هم قسمت خودشناسی اهمیت خیلی زیادی داره، ولی نکات مخفی وجود داره، کسی که فقط دنبال و تشنه بازار باشه میتونه اونها رو بگیره، کار نداریم. در جلسه پنجم که حتما از دوستان من خواهشمندم اگر از این جلسه شروع کردید باید حتما جلسه مقدمه اول، دوم، سوم، چهارم رو گذرونده باشین، چون من دیگه دیتاهایی که میگم با فرض اینه که شما جلسات رو دیده باشید و حتما چندین بار هم ببینید، بعد از چندین بار دوباره بهش رجوع بکنید. این تنها دوره ای از دورهای ما هست که شاید بگم تا همیشه معتبر هست. شاید دوره بورسمون یک زمان نیاز به آپدیت داشته باشه، هم که دوره آپشنمون سال 401 ضبط کردیم، سال 404 آپدیت دادیم. قوانین بازار تغییر میکنه، نکات جدید به بازار اضافه میشه، ولی یک سری اصول ثابت هست و در هر زمان و هر برهه قابل اجرا هست، و به خصوص قسمت روانشناسی بازار که ما همیشه به خودمون تکرار بکنیم، چون فرقی نمیکنه ما یک آدم تازه وارد باشیم یا یک استاد با 30 سال سابقه در بازار، این قسمت روانشناسی ضعف همه افراد هست. ما یک مفهومی داریم دوستان به نام اقتصاد رفتاری. در اقتصاد کلاسیک بازار رو طوری تعریف میکردن که عرضه و تقاضا اون رو مدیریت میکنه، که آقای کینز، ویلفرد و پارتو، آدام اسمیت از بنیانگذاران و نظریه پردازانش بودن. ولی ما یک اقتصاد دیگه به نام اقتصاد رفتاری و مالی رفتاری اضافه میشه که میگه عرضه و تقاضا شاید تو اقتصاد کلاسیک بازار رو کنترل کنن، ولی این در واقع ترس و طمع هست که بازارها رو جهت میدن. افراد با طمع سود بیشتر میان پول تزریق میکنن، بازار میره بالا، و افراد با ترس ضرر از بازارها پولشون خارج میکنن و بازار میاد به سمت پایین، و هر دوشون هم زیاد درست میگن. ما در مبحث تحلیل های بنیادی میگیم چند تا ارزش داریم و مهمترینش ارزش ذاتی هست، که ما اگر بگیم اقتصاد کلاسیک داره ارزش ذاتی رو بر مبحث عرضه و تقاضا پیش بینی میکنه، اون اقتصاد رفتاری داره اون قیمت‌های بالا و پایین‌تر از ارزش ذاتی رو پیش‌بینی می‌کنه، که اگر ما اینجا به صورت ویدیویی بود براتون یک خط اوریب شیبدار با شیب ثابت می‌کشیدم، فرض کنید یک مربع، یک قطر براش رسم می‌کنید، این ارزش ذاتی بازار در حال رشد است، و یک حرکات سینوسی مثل یک ماری که دور این پیچیده میره بالاتر میاد پایین‌تر، اون همون اثرات اقتصاد رفتاری است که حالا کار نداریم. آقای سایمون، آقای موریس آلتمن و آقای جورج کاتونو از نظریه پردازان و افراد به نام حوزه اقتصاد رفتاری هستن. ولی من یه اون چیزی که نیاز دارید و بهتون میگم، نیازی هم به دونستن علم اقتصاد و پیش‌زمینه‌اش نداره. اینجا میخوایم عملی ضعف خودونو بشناسیم، بریم تو بازار پیاده سازیش بکنیم. خب همینطور که دوباره یک برگشت بزنیم به جمله‌ای که اول این جلسه گفتیم، اون جمله که افراد موفق گفتن، میرسیم به مبحث خودشناسی، یعنی ببینیم ضعفمون در چه قسمتی هست، اونو برطرف کنیم. آقای دانیل کانمن که نوبل اقتصاد سال 2002 رو گرفت، سیستم تصمیم گیری رو در انسان دو قسمت عنوان کرد. گفت ما انسان ها هممون دو قسمت تصمیم گیری داریم، یا تصمیم گیریمون بر اساس سیستم یک یا بر اساس سیستم دو. سیستم یکمون چیه؟ سریع، خودکار و احساسی. مثل من از شما بپرسم پاسخ 2+2 چند میشه، شما اصلا بدون اینکه فکر کنید میگید 4. 3+3 چند تا میشه؟ 9. و اسم شما چیه؟ شما خب در لحظه میگید. شما اهل کدوم کشور هستید؟ در لحظه میگید، نیاز به فکر کردن نداره. اما سیستم دو چیه؟ سنجیده، ارادی و منطقی. قبلی چجوری بود؟ سری، خودکار یعنی غیر ارادی و احساسی بود. سیستم دوی ما سنجیده، ارادی و منطقی. من از شما بپرسم حاصل 123+25 چند میشه؟ خب فکر کنید. من به شما بگم که شما کی هستید، با سیستم یک سری میگید من مثلا عرفان نصرتی هستم، ولی به شما بگم که تا سه نسل قبلت اسم پدر بزرگ و مادر بزرگ تو بگو، خب بعد فکر کنید دیگه، بگی مثلا پدر من اینه، مادر من اینه، پدر بزرگ مادری من، مادر بزرگ مادری من، پدر بزرگ، بعد اینا رو فکر برات بکنید بگید. یا در سیستمی که شما اهل کدوم کشورید، شما میگید سری من ایرانی ام، ولی در سیستم دوم بگم شما چه همسایه‌ای کشورت داره، جمعیت کشورت چقدره و مساحت کشورت چند تا استان داره، مرکز استان، خب اینا باید فکر بشه. خب هرچند کسی که خیلی بیاد روی مباحث از سیستم دوش استفاده بکنه، مثلا یک جغرافیادان، شاید دیگه در لحظه بتونه تمامی استان‌ها رو نام ببره، ولی خب کسی که رو خودش کار کرده، چیزی که تکرارش کرده. حالا من میخوام چی رو بگم؟ ما تو بازار هر وقت که از سیستم یکمون یعنی سری، خودکار و احساسی استفاده بکنیم، اکثر مواقع بالای 90-95%ش اشتباه میکنیم و عملکردمون اشتباهی، نتیجهش هم برخلاف میل ما هست. و هر زمان بتونیم بر اساس سیستم دوی فکری خودم و تصمیم گیری خودم، یعنی سنجیده، ارادی و منطقی پیش بریم، میتونیم در جهت و موافق سودآور بازار هم جهت بشیم، چیزی های مارک داگلاس گفته. و این جز با تمرین نیستش. بله در ابتدا ما باید بریم کلی چیز بررسی بکنیم، عملکردمون کنده و شاید فکر کنیم من جا دارم عقب میفتم، نه، ولی بیم مرور تمرین بکنیم و این قسمت رو کار بکنیم، این هم سرعتش بالا میره. ما در مبحث اقتصاد رفتاری همینطور که حرکات بازار رو بر اساس ترس و طمع عنوان کردن، ما میایم متضاد این دوتا رو میگیم. ترس متضادش چی میشه؟ شجاعت بیش از حد یا اعتماد به نفس کاذب. طمع متضادش چی میشه؟ میشه قناعت، قناعت بیش از حد. دیگه من از حوزه افراطیشو دارم میگم. یا اگر فعل خواستن رو، حالا اگر خیلی ادبی بخوام بشه فکر کنم مصدر بهش میگن خواستن، کار نداریم. کلمه خواستن رو خیلی ببریم به سمت افراط، زیاده روی، میشه طمع. خیلی ببریم به سمت تفریط، یعنی دیگه از اون ور بوم بیفتیم، میشه قناعت بیش از حد. حالا من با این اومدم در دو قسمت براتون یعنی اکثر اشتباهاتی ما در بازار کردیم رو تقسیم بندی کردم و شما متوجه میشید همین ترس و طمع چه دشمن بزرگی برای ما هست و بر چه اساس بتونیم کنترلش بکنیم. چرخه‌های بازار رو بشناسیم و با 4 تا راهکاری که بهتون میگم از این تله خارج بشیم. البته دوستان این قسمت روانشناسی همه افراد ضعف دارن، هر زمانی خودشو نشون میده. منتها یک شخص حرفه‌ای تفاوتش با شخص آماتور اینه که با شناخت اون نقطه ضعف خودش میفهمه الان این رفتارهای من دقیقاً داخل تله ترس گرفتار شدم یا الان دقیقاً داخل تله طمع گرفتار شدم، ولی یک شخص آماتور و مبتدی نمیدونه داره چیکار میکنه و نمیدونه تو چه دامی گیر کرده. هر چی بیشتر دست و پا میزنه مثل یک باتلاق بیشتر فرو میره. حالا در باتلاق ضرر باشه یا داخل تور و تله بازار باشه، هرچی بیشتر دست و پا بزنه و اقدامات بیشتری بکنه، در واقع داره خودشو بیشتر گیر میندازه. خب گفتیم اقتصاد رفتاری گفته ترس و طمع. شما بنویسید ترس و جلوش چند عامل رو میخوام قید بکنم و بعد از اون طمع. دقیقا متضاد ترس رو که ما گرفتیم شجاعت و اعتماد به نفس کاذب، یک جورایی به سمت طمع همسو هست و همچنین اون قناعت خیلی زیاد هم یک جورایی از ترس نشأت میگیره، یعنی اینها هم خود ترس و طمع بی هیچ نیستن، یک جورایی میشه متضاد هم گرفت. پس ما به صورت کلی ترس یا قناعت کاذب رو در یک طرف و طمع یا اعتماد به نفس بیش از حد رو در یک طرف دیگه قرار میدیم. حالا ببینیم اینها باعث چه اتفاقات مخربی و نابود کننده میشه. اول از همه ترس و قناعت کاذب. من اگر بخوام بشمارم 7 رفتار مخرب از اینها نشأت میگیره. اولین مورد که از ترس نشأت میگیره فلج معاملاتی است. یعنی طرف مرحله از ترس دیگه به فوبیا میرسه که اصلا نمیتونه هیچ معامله داخل بازار انجام بده. میگه من اگر وارد خرید بشم شاید ضرر بکنم، دیگه اون ریسک شناسی وسواسی که من جلسه ریسک گفتم، میترسه اصلا هر سرمایه گذاری رو انجام بده. من در یکی از افرادی که میشناسمش دیگه این مشکل هست، هیچ سرمایه گذاری نمیتونه انجام بده و واقعا فلج شده، نمیفروشه زمینشو به خاطر اینکه میترسه که دیگه نتونه زمین بخره. طلا نمیخره میترسه چون ضرر میکنه، یک ریال سرمایه گذاری نمیکنه چون میترسه اون سرمایه دچار زیان بشه. سرمایه گذاری قبلی و قدیمی خودش رو میترسه بفروشه از این جهت که با سود جا بمونه، و سرمایه گذاری فرصت های جدید رو نمیتونه بره به خاطر این میترسه دچار ضرر. این دیگه فرج معاملاتی میشه. دو حالت دیگه هم داریم. یکی شخص از روی ترسش که ترس جا موندن از بازار میشه در روی قله ها و سقف خرید میکنه، و شخص دیگه به خاطر ترس ضرر بیشتر در کف میفروشه. البته دوستان خود ترس یک ویژگی است، یک احساسی که ما باید داشته باشیم. اگر این ترس نباشه بقای انسان در طی این چند هزار سال چند میلیون سال اصلا حفظ نمیشد، ولی از حدش که بگذره دیگه ضررساز میشه. دقیقا قسمت تمام همین، ما یک میزان باید داشته باشیم، یک میزان زیاده خواهی باید داشته باشیم بتونیم پیشرفت کنیم بریم به سمت بازار. اصلا سرمایه گذاری یعنی کسی که از زندگیش میخواد دیگه پله بهتر بره، این باید یک سری خواسته‌ها داشته باشه، یک میزان طمع و چاشنی کارش باشه، ولی از حدش که دیگه افراطی بشه این دیگه مخرب میشه. در نهایت ما میخوایم به اعتدال برسیم. خود اون ترس یه قسمت از چاشنی کار هست، باید باشه. اگه این ترس نباشه دیگه معامله‌گر حد ضرر نمیذاره، معامله‌گر دنبال آموزش نمیره، معامله‌گر سبدچینی نمیکنه، معامله‌گر اگه ترس نداشته باشه که فقط توی بازار با ریسک کلان کار میکنه، این ترس به جاش لازمه و باید باشه، اما از حد استاندارد خودش که رد بشه خطرساز میشه. اون طمع همینه، اگه طمع نباشه که طرف سرمایه‌گذاری نمیکنه، دیگه سود نمیخواد، طرف یک مقدار پا به ریسک نمیذاره، ولی از حدش که گذر بشه میشه ریسک های کلان و میشه از اون ور بوم افتادن. خب پس اولیش بودش در معاملات فلج معاملاتی، خرید در سقف و فروش در که مثلا کسی که در سقف داره خرید میکنه چه اتفاقی براش میفته؟ با یک ضرر مواجه میشه، و به محض اینکه در ضرر میره همون شخصی که ترس جامدن از بازار داشت بلافاصله ترسش میفروشه، در حالی که اونجا دیگه کف بازار بوده. کسی که به ترس داره به سود اندک قانع میشه اگه سرمایه گذاری هم تونست انجام بده، حالا شانسی با رانت با سیگنال با هر چی، با کوچیکترین سود خارج میشه و اصلا نمیذاره که بازار بیاد به ثمر بچینه. اگه بخوام مثال بزنم، کسی که با این سود اندک خارج میشه مثل یک کشاورزیه که کارش پرورش پیاز و فروش پیاز هست، ولی پسر این شخص اینقدر ترسو هست که به محض اینکه پیاز جوونه میزنه و در محله پیازش هست سری همه اینا رو جمع میکنه. خب این چه پیاز کوچیک و ریزی هست در مقایسه با اینکه یکم زمان بده، از آفت نترس، از سیل نترس، از نمیدونم دوزی نترس. خب این چه محصول بیشتری بهش میتونه بده؟ قیمت هر یک کیلو پیاز بیشتر یا یک کیلو پیاز شه؟ این مثال هم فقط بهتون زدم دقیقا همون بذر سرمایه‌گذار تو بازار. به محضی که جوونه میزنه طرف سری برش میداره، در حالی که اگه بهش زمان بده میتونه به ثمر بشینه، درختی بشه و اون درخت ثمره‌ای بده و حتی مستمر از سودش بهره برداری کنی. کجای اون بهترین حالت که ما سرمایه گذاری بکنیم 100% سود بشه، اصل سرمایه رو بکشیم بیرون و سودها رو تو بازار نگه داریم که همینجور مستمر برای ما سودسازی داشته باشه. این دیگه ایدئال ترین حالتشه که مثلا تو بازارهای طلا تو سهام بورس، تو بازارهایی که دارای ارزش ذاتی هستن و یه شخص سرمایه گذار به این میرسه و دیگه طرف اگر 5 میلیارد تزریق کرده و 5 میلیارد شده 10 میلیارد، 5 میلیاردش خارج میکنه در جاهای دیگه، در فرصت‌های دیگه میبره و 5 میلیارد که سود سرمایه گذاریش هست اصلا نگرانش نیست و همون سوده داره براش کار میکنه، درخت رو که کاشته به ثمر نشسته و داره هر سال بهش ثمر میده. این اگه تارگت ما باشه، حالا فرض کنه چندین درخت بکاره از سایه‌اش از محصولش، مثل کسی که باغ نداره ولی باغدار میشه. این دیدو داشته باشیم دوستان به سرمایه گذاری، ببینیم چقدر قشنگ میشه. این جز با صبوری مقدر نمیشه، گرتا با دانشون هم داشته باشیم جای درست سرمایه گذاری بکنیم، وگرنه هر چقدر صبر بکنیم نه تنها اون سرمایه‌مون به ثمر نمیشینه بلکه از بین هم میره. خب سود اندک دومین عاملی بود که از ترس نشأت میگیره و فرار از معامله، که فرقش با سود اندک اینه شخصی رفته خرید کرده به اندک سودی که مرسه فرار میکنه. فرار از معامله کسیه که یک خرید میکنه، حالا از قضا بازار یک کم میاد پایین، طرف دیگه خودشو به در و دیوار میزنه، به زمین و زمان میکوبه، وای من ضرر کردم، وای من بیچاره شدم، بدبخت شد، اصلا نمیدونه این ضرر تو همه بازار هست. به خود بنده افرادی بودن که از دانشیانمون بودن، افرادی که توی کانال معاملاتی بودن، به محض اینکه اولین معامله وارد ضرر میشده، وای ما دیگه بدبخت شدیم، ای قرار نبود همیشه سود بکنیم، صبوری بده، ما طلا تو 11500 خریدیم، شد 11 تومن، صندوقای طلا به همون میزان یفتی کرد، بعد از اون چه حرکتی کرد به سمت ولات طلای 16 تومن 20 تومن رفت، ولی اون ضرر رو نمیخواد. اگه خودش به تنهایی بود به همون ضرر خارج میشد و میگفتش که عجب بازار بدی و من... یا مثلا شما چی نمیدونی. و خیلی افرادی بودن که همینجوری نمیتونستن کوچکترین ضرر تحمل بکنن و نتونستن از بازار نفعی رو ببرن. نمیدونست این جزء اون سوگیری هایی هست که واسه ترس کاذب داخلش ایجاد شده. پس اینو بدونیم، این ترس یا طرف سود میکنه به سود اندک خارج میشه، یا یه ضرر میکنه بلافاصله میخواد خارج بشه. خب تو مگه حد ضرر نذاری؟ تو مگه سناریو نچیندی؟ کسی که مدیریت سرمایه داره، مدیریت معامله داره، میگه بازار یا میره بالا یا میاد پایین، اگه بیاد پایین براش برنامه داره، اگه بره بالا براش برنامه داره، اگه بیاد پایین یا حد ضرر گذاشته یا خرید پله‌ای میکنه، اگه بره بالا هم میدونه کی خارج بشه، چه جوری خارج میشه. این فرق بین یک معامله گر با یک شخصی که فقط همینجوری سرمایه داره و آورده توی بازار. دوستان این بازار یک جاییه که سازوکارش چیده شده که پول رو از دست افراد ناآگاه با افراد آگاه قرار بده. از اونجایی که خیلی از افراد ممکنه جبهه بگیرن و سوگیری داشته باشن، فلسفه تشکیل بازارهای مالی رو نمیگم، ولی اگه کسی بره تحقیق کنه میفهمه چه کسانی اصلا بازارهای مالی رو اومدن تشکیل دادن و هدفشون چی بوده و چه جوامعی بودن و چه جوری دارن شیره جان خیلی از افراد رو میمکن. حالا کار نداریم بهش، چون بالاخره اینجا محدوده و نمیشه هر چیز رو واسیت که اگر میشد واقعا خیلی بهتر. خب استراب و آشفتگی با هر منفی بازار، طرف رفته سرمایه‌گذاری کرده حتی به سودم نشسته، ولی هر روز منفی حالش بده، دعوا داره با همه، بعد و بیرا میگه، اصلا اون روز زخم معده و هر چی درد خوابش نمیبره. اگه سرمایه‌گذاری قراره باعث بشه که ما زندگیمون بدتر بشه از قبل، همون بهتره که اصلا وارد این فضا نشیم، بریم سود ثابت درآمد ثابت بانکی یا سرمایه‌گذاری تو ملک قیمت شفاف نداره بترسیم بخریم بفروشیم، از این کارو بعد انجام بدیم. ماهیت بازار نوسانه، همین نوسان اگه نباشه که ما نمیتونیم سود بکنیم. این بازار باید سه قدم بره جلو یه قدم بیاد پایین، گاهی اوقات اصلا یه نفس سنگین بگیره یک شخصی که میخواد یه کوهنوردی بکنه، کوههای مثل اورست دمواد، تو یک روز که نمیره به قله برسه، یک هفته دو هفته یک ماه براش زمان میذاره، میره دو روز یک نصف روز استراحت، دو روز پیشروی، سه روز پیشروی، یک روز استراحت، هم تا برسه به قله. اگر بخواد یک نفس برسه نهایت میتونه یکی از همین کوههای کوچیک اطراف یه تپه رو فتح بکنه، یک نفس بخواد بره بالا. خب شما به سود یک تپه یک حرکت 10% بخوای قانع بشی، یا یه حرکت 200-300%، یه حرکت 200-300% مسلما باید با تنفس حرکت همراه باشه. 30% بره بالا، 10% بیاد پایین، 40% بره بالا، 20% بیاد پایین، 50% بره بالا، 30% بیاد پایین، که اگر بازار یک نفس 100% بخواد بره بالا متناسب با اون با 40% 50% هم بیاد پایین. الان نقره چی شد؟ نقره یک دفعه 400% سود داد، دوباره الان 50% ریزش کرد، فوق العاده پر نوسان. پس بشناسیم نوسان، همون تاباوریمون، نوسان پذیریمون، اینو همه جلسه اول گفتم. بعد از اون به رفتارهای هیجانی و شتاب زده میرسه. طرف میبینه یک اتفاق داخل کشور میفته، بلافاصله میترسه، همه داروشو میفروشه، بعد میبینه ای جا موند، بر خلاف اون پیشبینی که داشت پیش رفت. طرف میبینه یه قانونی تصویب شد، بلافاصله همه سهامش رو میفروشه، میبینه بازار بعد یه روز صف فروشش جمع شد، به ادامه حرکت خودش ادامه داد. و از این چیزها تا به دلتون بخواد زیاد هست. من یه وایس هم قبلا گذاشتم که طبق تحقیقاتی که انجام شده 95% اقدامات در مواقع بحرانی با خطا مواجه میشن، چون اصلا در مواقع بحرانی برگردیم به نظریه آقای دنیل کانمن، گفته ما در سیستم تصمیم گیری یه سیستم سریع و خودکار احساسی داریم، یه سیستم سنجیده اراده و ارادی و منطقی. خب اون سیستم سریع و خودکار احساسی از ترس که وقتی نشد میگیره سریع میخواد بلافاصله اقدامی داشته باشه و منجر به خطا میشه، و و طرف میگه اگه من این معامله رو نمیبستم، اگه این سرمایه‌گذاری داخلش میموندم چه سودی، چرا من از بازار اومدم بیرون؟ چون اونجا داری تو با سیستم دوم فکریت کاری رو که با سیستم یک فکریت یعنی سریع و احساسی انجام دادی، با سیستم منطقی و سنجیده بررسی می‌کنی. همون اول علاج واقع پیش از وقوع، بعد که دیگه نوشدارو بعد از مرگ سهراب نشه، حالا که دیگه فروختی و تازه با سیستم دو فکریت داری تحلیل بررسی می‌کنی. پس این ترس واسه فلج معاملاتی میشه: خرید در سقف، فروش در کف، سود اندک، فرار از معامله، استراق، آشفتگی، رفتارهای هیجانی و شتاب زده و همچنین تکرر معامله، معاملات بیش از حد، اوور ترید. برای چی؟ طرف ضرر میکنه. یه من که نمیتونم امروز با ضرر خارج بشم، بیشتر تو فضای ترید یعنی معاملات اسکلپر، دی تریدر، افراد کوتاه مدتی دارن خیلی کار میکنن پیش میاد، میگه من امروز یه معامله ضرر کرد، من باید امروز به سود خارج بشم. هی معامله پشت معامله. اتفاقا اینجا دیگه ذهنش نمیتونه قسمت منطقی درست تحلیل تفسیر بکنه و باعث ادامه ضرر و ضررهای بیشتر. همون اول اگه با اولین ضرر میکشید کنار، مثلا 5% تو سرمایه ضرر میکرد، امروز اینقدر ترید کرد نصف سرمایه‌اش از دست داد. و این ترس باعث عدم رعایت حد ضرر میشه. چرا؟ طرف حتی حد ضرر میذاره، بازارم به حد ضررش میرسه، حد ضرر به شما میگه باید بیای بیرون، بازار به خلاف تحلیل داره پیش میره، اما نمیفروشه. میگه من اگه الان بفروشم با ضرر و بازار از اینجا برگرده که من ضرر کردم، ولی اگه نگه میداشتم سر به سر میشدم. خب شما اینو میبینی، اینو نمیبینی که بازار یک کله از همینجا بریزه، کل سرمایه از بین بره؟ اصلا اون معامله قسمت شما نبوده، برای شما نبوده، باید بیای بیرون. وقتی ما دیدمون این باشه که فرصت های بازار بی انتهاست، یعنی روی یک استیک نوت از این برگه های دفترچه که چسبی هست بنویسیم فرصت های بازار بی انتهاست، بچسبونیمش بالای مانیتورمون، لپتاپمون، همین باعث میشه ما بیشتر این اقدامات انجام ندیم. و همچنین عدم میانگین زدن. من جلسه قبلم گفتم مثلا کسی ایران خودرو سقف سال 99 گرفته، تو همین الان که سال 405 هستیم تو ضرره، چون میترسیده حد ضرر بذاره که نکنه بازار حد ضررش رو بزنه، با ضرر خارج بشه، بازار اصلا اونجا برگرده، و همچنین میترسه میانگین بزنه، یعنی پول جدید تزریق بکنه، میانگین خریدش بیاد پایین که زودتر به سود بره، چون میگه من اگه پول جدیدم تزریق بکنم این میاد پایین‌تر. پس ببینید چه عامل مخربی، حالا تو هر کسی یه جوری خودشو بروز و ظهور میده. خب این از پکیج مخرب ترس بود و قناعت کاذب بود. یه پکیج دیگه مخرب داریم که مربوط به طمع و اعتماد به نفس کاذب میشه. این طمع باعث باز هم سود اندک میشه، چون طرف مثلا سود کرده بازار 70% رفته بالا، نه سبک میکنه، نه پله خارج میشه، نه حد سود داره، اینقدر نمیفروشه که بازار برمیگرده همه سوداش از بین میبره، آخر باز باید با 10% سود، تو میشه با 70-80% سود خارج بشی، الان باید با 10% خارج بشی، یا حتی بدتر از اون با ضرر. نمیدون دوستان چه حس بدی داره که من خودم اینو چشیدم قبلا، که یه سرمایه گذاری بکنی یا اصلا ترید باز کنی، به سود بریسه، نفروشی، بیاد سر به سر بشه و بعد با ضرر مجبور بشه بفروشی. یک هفته واقعا حال آدم خراب میشه، خیلی حس ناجوریه، و اینجا طرف داره انتقام از بازار برمیاد، ذهنش آشفته میشه. توی مبحث هنرهای رزمی یکی از شگردای افراد موفق و پیروز اینه که حریفشون رو عصبی میکنن، چون عصبی شدن باعث میشه که مغز تجزیه تحلیلش از دست بده و اینجا خیلی سریع طرف نوکاوت میشه. تو بازار هم همینه، بازار میخواد شما رو عصبانی بکنه، دقیقاً مثل یک حریفه، میخواد شما رو عصبانی میکنه، همین پولاتون از دستتون در میاره. این دیدو که داشته باشین خیلی سنجیده‌تر عمل میکنین. اینو داشته باشین، این 5 جلسه رو با قبل از این گوش کردن 5 جلسه، چقدر دیدتون به بازار سطحی بود، به خودتون سطحی بود، به تحلیل سطحی بود؟ بعد سوالا بعد این چش نمیتونه سود کنه، چرا؟ خب معلومه کسی تا چیزی ندونه نمیتونه ازش استفاده بکنه. حالا این کسی که طمع داره و اعتماد به نفس کاذب داره و نمیفروشه، برای سود بیشتر نمیفروشه، میگه من الان با 70% سود نفروشم، با 100% مطمئن باشی شما بازار 100% بهتون سود بده نمیفروشی، 200% سود بده نمیفروشی، نقطه که بیاد همه سودتون رو بگیره تازه اونجا بیدار میشید. باعث میشه که در سقف ها نفروشه و همچنین در کف ها نخره. ترس چیکار میکرد؟ ترس باعث میشد بره در سقف ها بخره و در کف ها بفروشه، چون میترسید دیگه، میترسید از بازار جا بمونه، تو سقف میخرید، میترسید بازار از این دیگه بیاد پایین، تو کف میفروخت. در هر دو حالت بازار برخلاف پیش بینی شرکت میکرد. اینی هم که طمع داره توی کف نمیخره برای که بازار بیاد پایین تر،
و پایین‌تر بخره تمام می‌کنه ببینه بازار نرسید و بازار رفت بالا و تو سقفم نمیفروشه با این انتظار که بازار هنوز بره بالاتر. پس ببینید هر دوشون دارن یه جوری از سفره بازار دستشون کوتاه میشه. برای همینه که آقای مارک داگلاس میگه 90% معاملگران دست خالی از سفره بازار کنار میرن و بازندن. نارضایتی دائمی داره کسی که تمکار تو بازار. رفتارهاش با تأخیر خیلی زیاده. برعکس اون کسی که ترسو بود، هی بلافاصله اقدامات هیجانی انجام، این دیگه از اون طرف بوم، اینقدر آروم و صبور که دیگه باید بازار از این طرف فرصت معاملش از دست رفت. من این جمله‌ای دارم به دانشجوام گفتم، توی کانالم چند بار گذاشتم. توی زندگی فرصت‌ها مثل ابر میره. اما دوستان توی بازار فرصت‌ها مثل برق میره. خیلی سریع‌تره. و اگر نتونستیم استفاده کنیم اشکال نداره فرصت‌های بعدی، ولی دیگه اون فرصتی که مثل برق رد شده بود نداریم دنبالش، مثل اتوبوسی که داره میره و از ما 200 متر جلوتر، حالا ما هم وسط اتوبان داریم خیابون بدو بدو که بهش خب صبر کن دیگه 200 300 متر جلوتر رفت، چه خودت به خطر میندازی، الان موتور رد میشه ماشین رد میشه، یعنی اینکه بخواد واسطه. تو بازار هم همین رفتار خیلی از افراد، بازار رفته کلی سود داده بدو بدو پاش اتوبوس بازار که منم سوار کنم منم سوار کنم. یک تصویری بودش من خاطرم اومد تو فیلیپین وقتی که آمریکایی‌ها داشتن خارج می‌شدن، اون افرادی که حالا طرفدار آمریکا چجور از بالای هلیکوپتر گرفته، تو افغانستان هم همین بودش وقتی که دولتش قرار تغییر بود، افرادی که نمیتونستن بمونن از هلیکوپتر گرفته بودن از پایینش و از هواپیما خودشون آویزون کرده بودن، رو بال هواپیما نشسته بود که میخواد بره. بعضی واقعا همینجوری میخوان با بازار همراه بشن. خب انتقام از بازار، کسی که تمکره دقیقاً باز میخواد این سود نکردنش و انتقام از بازار جبران میکنه. چیکار میکنه؟ میگه خب من الان سودم کمتر شده از بازار، این سری سرمایه سنگینتر تزریق میکنم، این دفعه دیگه من بازار زمین میزنم. مثلا بازار مگه زمین زدنیه؟ این بازار یک آینه است که داره خود اونو به خودمون نشون میده. با کی داری میجنگی؟ با کی داری رقابت میکنی؟ من 30% سود کردم فلانی اینقدر سود کرد. تو خودتی و خودت مسئول سرمایه گذاریت خودتی، مسئول سود و ضررت خودتی، حتی اینکه شما انتخاب کردی به کی گوش کنی مسئولش خودتی. اگه شما رفتی به آقای خانم ایکس گفتی به من مشاوره سرمایه گذاری بده و حتی مشاورش غلط بوده، مسئولش خودتی. تو اونو انتخاب کردی، می‌رفتی که دیگر انتخاب می‌کردی، اصلا می‌رفتی دانش خودت کار می‌کردی. چرا می‌خوام کسی رو مقصر جلوه بدیم؟ یک جمله آقای سالوادور دالی داره، یک نقاش اسپانیایی سبک سورئالیست که بنیانگذاران این سبک هم هست، میگه اکثر افراد ترجیح میدن بمیرن ولی نمیخوان مسئولیت زندگی و انتخاب خودشون رو قبول بکنن. دقیقا بازار هم همینه. وقتی خودمون اول از همه گفتم اون من رو تعریف بکنیم، قبول بکنیم آشه اوکی ضرر کردیم، نه زندگیمون پایان رسید نه بازار به پایان رسید، معاملات بعدیمون باید مدیریت بشه، اون ضرری که باعث درس ما بشه نه تنها ضرر نیستش بلکه خودش یک دستاورده. فکر میکنم این جمله مربوط به حضرت علی بود. پس دوستان این یادمون باشه که این ترس و تنهایی اینا چه عوامل مخربی داره. من تا دلتون بخواد از رفتارها اینچنین دیدم و مسلمه خودتونم یه گریزی بزنید در همین معاملات اخیرتون و اشتباهات معاملاتی که داشتید، میبینید همین ترس و تمه. بعد از اون انتقام بازار، تکرر معامله برای سود بیشتر این شخص هم داره، حد سود و سیو سود نداره و همچنین دلبستن به سرمایه گذاری یا اصطلاح میگن ازدواج با سرمایه گذاریش. رفته یک سهمی گرفته بعد 6 سال حاضر نیست بفروشه، رفته یک سرمایه گذاری کرده هنوز حتی به سودش حاضر نمیشه بخش از سود خارج بکنه، با ضررش که دیگه بدتر همینجور میمونه نه این بالاخره برمیگرده، دیگه من اینو گذاشتم برای بچه‌هام. خب تو همون لحظه میتونی سرمایه‌گذاری بهتر انجام بدی، بچه‌ها 3-4 برابر 10 برابر بیشتر سود ببرن. اون گیر کردن تو سرمایه‌گذاری نه تنها جدای از حالا خواب سرمایه، بلوکه شدن سرمایه و داستانایی که داره، باعث میشه که شما فرصت‌های دیگه تو بازارها رو از دست بدید، سرمایه‌تون بلوکه بشه، در اصل اعتماد به نفس و میل و رمق سرمایه‌گذاری رو از دست بدید. حالا آزمون‌های مختلفی وجود داره برای اینکه ما ببینیم بیشتر این قسمت ترسمون غلبه پیدا می‌کنه یا قسمت طمع و شجاعت بیش از حد. البته هر دو اینا تو همه افراد هست، نمی‌تونیم یکی فقط ترس و شرسی که طمع. البته من با همین علامه‌ای گفتم خودتون ببینید کدومی که بیشتر براتون پیش اومده که عمده افراد این قسمت ترس براشون صدق میکنه، میشه تا حد زیادی کنترلش کرد، مدیریتش کرد. من میگم راهکارهاش چی هست. کار ما در دوره رایگان روانشناسی بازار که شروع های دکتر علوی پنا آزمون های مربوط بهش رو طراحی خواهند کرد. خب اینجا داخل این وایس نمی گنجه. فقط من بخوام بگم اون رابطه اون طیف ریسک پذیری که بهتون گفتم، شما هر چقدر به سمت عدد صفر میل بکنه میشه ترس داخلتون بیشتر غالبه، هر چند دیگه به سمت اون 100 و به قول معروف ریسک پذیری 100 پیش برید، کسی که حاضر بود کل سرمایه‌اش از دست بده، باز میشه به همون اعتماد به نفس کاذب و شجاعت بیش از 100. حالا این حدیه، نمیشه اینجوری گفت. ممکنه یک شخصی حاضر باشه کل سرمایه‌اش از دست بده به خاطر عقبه مالی که داره، ولی همون سرمایه‌اشو به محض 3 میلیون 4 میلیون ضرر کردنش اصلا دگرگون بشه، استراب براش بشه، سریع از معامله خارج بشه. یک چیزی آدم از قبل میگه، مثل رجزخونی که این بچه‌ها دوران مدرسه با هم دیگه دارن، میگه یک لحظه واسه ببین چی کارت میکنم، بعد که دعوا شروع میشه یکیشو فرار میکنه. بعضی وقتا آدم بر بازار همینجوری میگه نه من کاملا شجاعم، اصلا میتونم تحمل ضرر داشته باشم. به محض اینکه اولین ضرر رو ببینه اصلا دست و پاشو گم میکنه، خودش هم نمیدونه چیکار میکنه. من حتی جالب بدونه یکی از مشاورای سرمایه‌گذاریم شخصی بود از سود بازار طلا توی یک سال نتونسته بود 20% سود بگیره. چرا؟ بخاطر میگفت من میترسم یا با سود کم همین خارج میشم، یا اولین ضرر که میشه خارج فرار میکنم از بازار. دقیقاً همون قالب شدن ترس. گفتم شما میری یک کارگزاری دیگه میزنی، ثبت نام میکنی، تمام اون سرمایه‌گذاری که بعد بهت میگم انتقال میدی به این، بر رمزش هم میگی فقط همسرت داشو عوض میکنه، بهت هم نگه. بعد از چند ماه با پیام تشکر و سودی که داشتم. بعضی وقتا واقعا اینجوری بد کرد. خب کار نداریم، ما چرخهای بازار اگر بشناسیم میبینیم چقدر همین ترس و طمع ما میتونه کاربردی باشه. ببینید خودمون رو در ابتدای کار یک سرمایه‌گذار تازه وارد و 0 کیلومتر در نظر بگیریم، با خوشبینی میایم توی فضای بازار، حالا هر بازاری. خب من مثال بخوام بزنم، بازار طلا رو مثال بزنیم دیگه. طلا خیلی ازش گفتیم، اکثر افرادم طلا کار میکنید. خب با خوشبینی میایم تو بازار طلا، صندوق های طلا رو بگیم که میخوام تو صندوق طلا سود بکنیم. خب سرمایه گذاری میکنیم، بعد میگیم 10% سود کرد، شور و امید برامون برم داره، چقدر عالی. بعد میره بالاتر 30% 50% سود میکرد، اوج رضایت مندی، عجب سر منم دیگه، من اصلا خدای بازارم دیگه، چیکار کردم. این 50% سودمون مثلا 100 میلیون گذاشیم شده 150 میلیون. من همه مثالای دوره سنگ رو به 100 میلیون بزنم، عدد کاملا قابل محاسبه است، هم میشه درصد بهش گفت، هم میشه پایین بالاش کرد. از اون طرف این 100 میلیونمون که شده 150 میلیون با سودش میرسه به 130 میلیون، 20 میلیون از سودم کم میشه. اینجا دیگه کم این کار میکنه، نه برمیگرده، بازار برمیگرده. بعد میبینه این 130 میلیون باز برگشت شد 105 میلیون. یعنی ما از 150 میلیون که پولمون شده 50 میلیون سودمون رسیده به 5 میلیون سود. اینجا یکم ترس برامون میداره. بازار میاد پایین‌تر، صندوق‌های طلا از نقطه سر به سر اونم میاد پایین‌تر و ما وارد ضرر میشیم. 10 میلیون وارد ضرر، اینجا وحشت ما رو برمی‌داره. هنوزم هیچ کار نکرد، نه حد ضرر گذاشته نه سیو سود کرده، همینجوری داره نگاه میکنه. بازار میاد پایین‌تر، 30 میلیون وارد ضرر میشیم، ناامید میشیم. میاد پایین‌تر 50 میلیون وارد ضرر، 50 میلیون سود کردیم ما، الان رسیدیم به 50 میلیون ضرر. حالا فرض مثلا اینقدر معمولا نوسان نمی‌کنه صندوق‌های طلا، ولی تو بازارهای دیگه ممکنه پیش بیاد، حتی ممکنه تو بازار طلا هم پیش بیاد. معمولا بازار طلا دیگه بیشتر از 30% ریزش نداشته تو سال‌های اخیر به خاطر این ابر تورمی که ما داریم، ما حالا کار نداریم، ولی مثال دیگه در مثال همش مناقشه نیست. 50 میلیون سودمون رسیده به 50 میلیون ضرر، 100 میلیون داشتیم شده 150 میلیون در اوج رضایتمندی، اینقدر اومد پایین، اینقدر شد کلا 50 میلیون، 100 میلیون از پولمون از دست دادیم. اینجا دیگه اوج افسردگی و ناامید. این دقیقا همون جاییه که پولهای بزرگ دارن خرید میکنن، یا فاز انباشتی که آقای وایکوف بهش اشاره میکنه. اینجا دقیقا جاییه که افراد فرار میکنن دیگه، آستانه تحمل ضررشون از بین میره. حالا دو حالت خارج نیست، یا یکی طرف میگه من اینو گذاشتم برای بلند مدت، یا طرف همونجا میگه اصلا عطاش و لقاش بخشیدم و خارج میشه. از همونجا میگه بازار اومد بالاتر، اومد بالاتر، سر به سرش سود داد. حالا ما این شخصو میگیم هیچ اقدامی انجام نمیده، 50 میلیون تو ضرره، اوج افسردگی، در حالی که گفتیم اینجا از نظر سایکل های بازار روانشناسی مناسبه برای خریده. اونجا که همه اخبار داره بد میگه از بازار، اونجا که همه ناامید میشن، اونجایی که هیچ کسی هیچ نخوص دریچه روشنی نسبت به بازار نداره، این شخص صبر میکنه. اه 50 میلیون ضرر هم شد 30 میلیون ضرر، یکم امید، یه روزنهای امیدی تو دلش روشن میشه. اومد یکم بالاتر شد 10 میلیون ضرر، به یک فاز آسایشی میرسیم، یا خیش 40 میلیون از ضرر هم جبران شد. میاد سر به سر میشه، دوباره میرسه به خوشبینی، دوباره روز از اون روزی از نو، دوباره شروع امیدو داره، دوباره اوج رضایتمندی رو داره، باز از همونجا برمی یه حرکت سینوسی همینجا این هی چرخه تکرار میشه. چرخه یکم طولانی‌تر، ولی من خلاصه‌شو گفتم. دقیقاً پس اون اوج رضایتمندی، اوج ریسک بازاره، اون اوج افسردگی، اوج ناامیدی، اوج بدبینی، قیمت ارزنده و مناسب بازاره. چون دوستان در مقوله ریسک هر چقدر که قیمت کلا میگن دوستان ریسک با رشد قیمت رابطه مستقیم داره، هر چقدر قیمت بیشتر رشد بکنه ریسک هم میره بالاتر، هر چقدر قیمت بیشتر ریزش بکنه ریسک هم میاد پایین‌تر اکثر وقت، حالا نه همیشه ولی اکثر وقت این سیستم رو میتونیم توی اکثر بازارها بچینیم، به استثنای بازارهایی که دیگه دارن دامپ میشن و ارزش زادشون به صفر میرسه. بعضی از بازارها همینن، من تو تقسیم بندی بازارها اینو نگفتم، بعضی از بازارها دارای ارزش ذاتی هستن یعنی صفر نمیشن، بعضی از بازارها نه مشتقه هستن دارای ارزش ذاتی نیستن. مثلا شما یه ارز دیجیتال، بعضی از ارزها توکن ها میشه شت کوین ها و میم کوین ها، ممکنه بگیرید و صفر بشه، کما اتفاقی حتی لونای ارز بنیادی در صفر شد، قراردادهای مشتقه، قراردادهای آپشن، اینها ممکنه صفر بشه، ولی قیمت مثلا یک سهم صفر نمیشه هیچ وقت. طلا که میگیرید قیمت صفر نمیشه، ملک میگیرید وقت صفر نمیشه. ببینید این سرمایه گذاری ها هم باید در نظر داشته باشیم، بعد از سرمایه دارای ارزش ذاتی هم، بعد از سرمایه گذاری دارای ارزش بازاری هستن، یک ارزش توافقی هستن. مثلا شما تو یک برندی که سرمایه گذاری استارتاپ، ممکنه استارتاپ واقعا زمین بخوره، صفر حتی منفی بشه، ولی خب شما یک شرکت میبینی حداقل قیمت سهامش دیگه حداقل کارخونه زمین چیزی داره که دیگه همش که نمیاد ذوب بکنن از بین ببرن. خب این از این. پس این از چرخه بازارها که اینو بدونیم الان تو چه جای بازاریم. الان مثال بخوام بزنم، تقریبا تو بازار طلا داریم میرسیم همین تمام با ریزشی که تو مرد ناامیدیم یکم دیگه بیاد پایین‌تر. الان طلا از 23 تومن اومده، هفته اول فروردین هستیم، اومده به 17 تومن، تقریبا ناامیدی رو داریم، بیاد به 15 تومن بشه دیگه اوج افسردگی میشه دیگه، بعد از اون باز برمیگرده ادامه سیکل قیمت تو 23 تومن 24 تومن اوج رضایتمندی افرادی که خریده بودن و افرادی که حتی با امید بیشتر سود بیشتر می‌خواستن تو بازار بیان. خب پس چرخ‌های بازار رو فهمیدیم، گفتیم در اقتصاد رفتاری و در مبحث روانشناسی بازار این ترس و طمع هست که باعث این عوامل فلج کننده غیر قابل جبران و نابود کننده است. البته عوامل دیگه هم هست، ولی من اینجا کلا در همین دو قالب براتون آوردم. حالا راهکارش چیه؟ چیکار بکنم آقای نصرتی؟ راهکار اولش یک شناخت خودمون، شناخت بازار و آموزش. ببینید آموزش تو همه جا هست. اصلا هر جایی نور دانایی رو ما بتابیم، گفتم دانایی و دارایی بهترین سرمایه‌گذاری شخص رو آموزش خودش است. تا حد بسیار زیادی اینها پوشش داده میشه. اول خودمون یه محک بزنیم، بیشتر اون طرز نمود داره پیدا میکنه یا اون تمه. بعد از اون رعایت استراتژی و ژورنال نویسی که ما در مبحث استراتژی کامل اینو باز خواهیم کرد. استراتژیمون از اونجایی که باید بر اساس روانشناسی باشه، بر اساس مدیریت سرمایه باشه، بر اساس مدیریت معامله باشه و بر اساس خودشناسی باشه، برای همین در جلسه آخر بهش اشاره میکنیم. الان من بگم فایده نداره. ژورنال نویسی هم که معاملاتمون رو می‌نویسیم و وقتی مثلا 30 تا معامله قبلمون نگاه می‌کنیم می‌بینیم عمده اشتباهات ما یا ناشی از ترس یا ناشی از طمع، و اونو می‌تونیم کنترل بکنیم. و بعد از اون تکنیک‌های مختلف هست که کلاً تکنیک‌ها در حوزه ذهنی روانشناسی و اینا باید شخصی سازی بشه. ولی من دو تا مثال می‌زنم تو اکثر افراد جواب میده، من خودم هم از این استفاده می‌کنم. تکنیک خیلی زیاد تو فضای تکنیک دوستان گم نشید، من همین الان هزار تکنیک میدم. تکنیک شخصی باید شخصی سازی بشه، ولی من دو تا مثال میزنم برای خودتون به سلیقه خودتون، خلاقیت خودتون بتونید تکنیکای بذارید. تکنیک چیه؟ اول از همه دیدگاه فراوانی بازار. یعنی چی؟ هم کاغذی گفتم ببینید فرصت های بازار بی انتها و فراوان است، بچسبونید روی کاغذ، این کاغذ رو جلوی لپتاپ مانیتور خودتون، مثل این جملاتی که برای سپاسگزاری افراد میشسمونن، خیلی هم خوب هست اینه کسی استفاده بکنه. این فرصت های بازار فراوان باعث میشه که اوورترید نداشته باشیم، به ضرر و حد ضررمون قناعت بکنیم، حالا یه سودی از دست دادیم دنبالش نداریم، خیلی زیاد از این موارد رو جبران میکنه. و بعد از اون وقتی در بحران ها اتفاق میفته یا غیر قابل پیش بینی یک اتفاق تو بازار میفته، هیچ کاری انجام ندیم تا اون سیستم یک تصمیم گیریمون که گفتم سریع خودکار و احساسی بره کنار، اون سیستم دو عرق روشن شد، سنجیده ارادی و منطقی. مثال بزنیم، هفته آخر اسفند ماه 404 بعد از جنگ بازار سرمایه باز شد، صندوق های طلا با منفی 10 باز شدن و صف فروش روز اول که هیچ کس نتونست بخره چون بفروشه بیاد بیرون، چون 12 همت اوردر گذاری کرده بودن، بعید میدونم مثلا از هر 100 تا معامله اگر یک نفر تونسته باشه بیاد بیرون، اصلا نمیشد بیاد بیرون، کسی خرید نمیکرد. روز اول که چی؟ منفی 10. روز دوم هم دوباره منفی 10، ولی روز دوم دیگه داشت حجم می‌خورد. حالا اونی که هیجانیه دیگه قرار بازار تموم بشه، نابود بشه، تو با 20% افت سرمایه خارج میشه. ولی کسی که میگه در مواقع بحران تحقیقات، آموزش 95% اقدامات اشتباه هیچ کار نمی‌کنم. دو روز بعد یه مثبت داد، یه مثبت داد، بخش عمده از ضررش جبران می‌شد. از این موارد زیاده. من تو طلا بخوام بهتون مثال بزنم، 8 دی ماه خبر روی کار اومدن آقای همتی و یک حالا تصویری هم توی بحث چیز بود، بین‌المللی بود که اونس جهانی هم یک منفی زد. از این طرف هم دلاری منفی زد، طلا یه دفعه منفی 10% یک صندوق‌های طلا هم مثلا صف فروش خیلی اینجا ترسیدن فروختن. بعد از اون چی بود؟ اون موقع طلا 14400، بعد از اون طلا تا 22 تومن رفت. و از این موارد خیلی زیاده توی بازار، اون جایی که خبر مذاکرات میاد تو اوج دیگه خوشبینی افراد به مذاکره، بازار روندش برگشت و یک اتفاق دیگه افتاد. این بحران تو هر بازاری متفاوته، یعنی اون عوامل غیر قابل پیش بینی برای ما اونجا بایستی یک صبوری داشته باشیم، اقدامی انجام ندیم. البته نه اینکه مثلا تو بازار ارزهای فیوچرز رفتیم معامله باز کردیم همونجوری داریم ضرر میکنیم اقدام انجام، نه اون متفاوته. من مواقع بحران رو دارم عرض میکنم. تو مواقع تکنیک سوم، وقتی که میبینم بازار هنوز حد ضرر هم نزده، بعد سود هم نرسیده، ولی این منفی بازار، این ریزش بازار داره اذیتم میکنه، برم نمودار بازار بذارم. هر بازاری بود، من باز طلا رو مثال تو هر بازار شما رو پیش ببرید دیگه، نمودار دوستان باید بدونید تو چه سایتی. اگه بعضی سوال نمودار از چه سایتی بیارم، مثلا شما هنوز خیلی کار دارید، بعد برید تحلیل یاد بگیرید. دیگه دوره پرسکشن گفتیم، تو هر دوره ما گفتیم نمودار چه سایتی ورده بشه، مثلا راهور 365. خب نمودار مثلا طلا رو بردم، میبینم امروز با یک منفی من مواجه شدم، این نمودار رو تایم فریم و دوره زمانشو به جای روزانه بذارم هفتگی، ببینم کلا تو یعنی مثلا 30 سال اخیر چند هفته بازار اومده پایین، هر 4 هفته مثلا ریزش کرده بعد برگشته. چون اینا اگه من سرمایه‌گذار بلند مدتم بذارم رو ماهانه، میبینم الان دارم میبینم و دوستان بهتون میگم، میبینم مثلا کلا طلا بیشتر از یک ماه مثلا در 6 سال اخیر ریزش رو اصلاح نکرده. مثلا سال 402 مثلا 2 ماه ریزش کرد، سال 401 2 ماه ریزش کرد، سال 99 مثلا دیگه برجام و تا 3 ماه ریزش کرد، بعد از اون برگشتن. نمودار رو تا این بلند مدت رو میبینیم گومه ی ریز نوسانات، پس هم میبینیم کجای مسیر هستیم و کاملا مثلا دیدگاهمون تغییر پیدا میکنه. تفاوت داره با کسی که هیجانی نه دیگه طلا اومد پایین همشو بفروشم، تو فراموش میکنی کجای روند بازاری، فراموش میکنی استراتژی چی بوده، فراموش میکنی توی این همه آموزش که گوش کردی و پنبه هایی که هرچی پنبه کردی داری رشته میکنی. پس اینجا جلسه پنجم روانشناسی بازار که نکات فوق العاده مهمی رو گفتیم به پایان میرسونیم. امیدواریم دوستان از این جلسات استفاده برید، تا استفاده نبرید منجر به سودتون و کاهش ضررتون بشه که به درد نمیخوره. حتما اینقدر گوش بکنید و به کار ببرید آموزش ها. من بهتون میگم شد تو دوره من گفتم دوستان، در دوره چه جامعه دانشگاهی حضوری خصوصی رایگان، 50% مسیر موفقیت در بازار از آموزش میگذره. من هرچی که سعی کردم بالاخره سواد اندکم بود بهتون بگم و چیزی که داریم جواب میگیریم، مثلا 50% من همت خودتون، اون 50% من سعی کردم به بهتری نفع بذارم، کم نذارم بهتون میگم، چون رایگانه فکر نکنین. همین دوره 7 جلسه یا من بعدن مکمل تمام دوره‌های جامعه‌م و دانشگاهی‌م و همیشه ارجاع بهش خواهم داد. این دوره برای یادگار گذاشتم که دوستان استفاده بکنید و اون 50% همت خود رو مطمئن باشید نتیجه میگیرید و اون سودی که کردید، اون نتیجه که گرفتید. اول از همه میخوام یک بخشش رو به یک خیریه‌ای، به یک مؤسسه‌ای که اون انرژیش توی زندگی خودتون جاری بشه و براتون آرزوی سلامتی دارم، این جلسات بر دوستانتون رو ارسال بکنید و حتما بازخوردهای خودتون از این دوره به پشتیبانی ما منتقل بکنید. موفق باشید. در ادامه دوره همراه شما خواهیم بود.